حالا به این فکر کردی که چطور بعضی از معامله‌گرای حرفه‌ای انگار یه نقشه مخفی از بازار دارن؟ انگار قبل از شروع روز میدونن قیمت احتمالاً کجاها قرار بازی در بیاره، کجا ممکنه بچرخه یا کجا سرعت بگیره. امروز میخوایم یکی از مهمترین ابزارهای همین نقشه رو با هم رمزگشایی کنیم. ما یه مقاله آموزشی خیلی عمیق رو در مورد مفهوم پیوت در تحلیل تکنیکال بررسی کردیم و میخوایم اسارش رو برای تو استخراج کنیم. هدفمون اینه که بفهمیم این نقاط چرخش قیمت واقعاً چی هستن و چطور میتونن به جای تصمیم گیری های هیجانی یه چارچوب منطقی به معاملات اضافه کنن.
دقیقاً. نکته جالب در مورد پیوت ها که اونها رو از خیلی ابزارهای دیگه متمایز میکنه عینیت مطلقشونه. اینها بر اساس یک فرمول ریاضی ساده و مشخص بر پایه قیمت‌های دیروز محاسبه میشن. یعنی من، شما، یه الگوریتم معاملاتی توی بانک بزرگ یا یه معامله‌گر تو توکیو، همگی داریم دقیقاً به یک سری خطوط یکسان روی نمودار نگاه میکنیم و همین نگاه مشترک به این خطا قدرت میده. یه جورایی تبدیل به یه پیشگویی خودمحقق شدنده میشن، چون همه انتظار دارن قیمت به این سطوح واکنش نشون بده.
پس جادویی در کار نیست، بلکه یه جور روانشناسی جمعی مبتنی بر ریاضیاته. این خیلی دیدگاه جالبیه. خب بیا از پایه شروع کنیم. وقتی میگیم نقطه پیوت، دقیقاً از چی حرف میزنیم؟ یعنی یه جایی که روند صعودی تموم میشه و نزولی شروع میشه؟
به زبان ساده بله. پیوت ها نقاطی هستن که پتانسیل تغییر جهت قیمت توشون بالاست. ببین، تصور کن قیمت یک توپه که داره روی زمین حرکت میکنه. نقاط پیوت مثل دیوارای نامرئی یا موانعی هستن که سر راه این توپ قرار دارن. وقتی توپ به این دیوارا میخوره، دو تا اتفاق ممکنه بیفته. یا بهش واکنش نشون میده و برمیگرده، یا اونقدر با قدرت بهش ضربه میزنه که دیوار رو میشکنه و با شتاب بیشتری به حرکتش ادامه میده. این دیوارها همون سطوح حمایت و مقاومتی هستند که پیوت ها برای ما مشخص می کنن.
آها، پس در واقع داریم از داده های دیروز استفاده می کنیم تا نقشه راه و موانع احتمالی امروز رو پیدا کنیم. اما منبع ما میگه که همه این موانع یا پیوت ها یه اندازه و یه اهمیت ندارن، درسته؟ دو تا دستبندی اصلی رو معرفی کرده، پیوت ماینور و ماژور. اینا چه فرقی با هم دارن؟
این تقسیم بندی برای تطبیق استراتژی با افق زمانی معامله‌گر خیلی حیاتیه. پیوت های مینور، ببین، مثل دستانداز های کوچیک توی یه جاده هستن. نوسانات کوچیک و کوتاه مدت رو نشون میدن. برای کسی که داره نوسانگیری روزانه یا اسکالپینگ انجام میده، این پیوت های مینور فوق العاده مهمن، چون دنبال گرفتن سود از همین حرکات کوچیکه. اما پیوت های ماژور، اینا داستانشون فرق میکنه. مثل تقاطع‌های اصلی یا میدان‌های بزرگ شهر میمونن. اینها نقاط عطف بسیار مهمی هستن که میتونن جهت یک روند بزرگ و بلند مدت رو تغییر بدن.
یعنی مثلا روند هفتگی رو از صعودی به نزولی تبدیل کنن؟
دقیقاً. شناسایی اینها برای سرمایه‌گذارها و معامله‌گرهای بلند مدتی حیاتیه تا تصویر کلی بازار رو از دست ندن.
پس یه معامله‌گر روزانه بیشتر حواسش به پیوت‌های مینوره و یه سرمایه‌گذار به پیوت‌های ماژور. و البته منبعمون اشاره کرده که این پیوت‌ها میتونن قیمتی باشن، یعنی همون سقف و کف‌هایی که روی نمودار می‌بینیم، یا محاسباتی باشن که با فرمول به دست میان. و بحث اصلی ما هم امروز روی همین نوع محاسباتیه.
درسته. چون پیوت‌های محاسباتی آینده‌نگر هستند، یعنی قبل از اینکه بازار امروز باز بشه سطوح مهم رو برای ما مشخص کردن.
خب همینجا قضیه جالب میشه. این محاسبات چطور انجام میشه؟ میدونم که فرمول‌های مختلفی وجود داره، اما اون فرمول کلاسیک و اصلی منطقش چیه؟
منطقش خیلی هوشمندانه و ساده است. فرمول کلاسیک میاد سه تا از مهمترین قیمت‌های روز قبل رو در نظر می‌گیره، بالاترین قیمت یا های، پایین‌ترین قیمت یا لو و قیمت بسته شدن یا کلوز. این سه تا عدد رو با هم جمع میکنه و تقسیم بر سه میکنه. یعنی یه میانگین ساده از این سه قیمت کلیدی. عددی که به دست میاد میشه نقطه پیوت اصلی یا همون پیوت پوینت. این نقطه مثل مرکز ثقل یا نقطه تعادل قیمت برای روز جاری عمل میکنه.
یعنی یه جورایی خط وسط زمین بازی برای اون روزه. اگر قیمت بالای اون باشه، تیم خریدارا قوی تره و اگه پایینش باشه، تیم فروشنده ها. درسته؟
دقیقاً. اما اصل ماجرا اون سطوح حمایت و مقاومت هستن.
آها. اونها چطور از دل این نقطه مرکزی بیرون میان؟
عالی گفتید. بعد از اینکه نقطه پیوت اصلی رو پیدا کردیم، از اون به عنوان مبنایی برای محاسبه سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنیم. برای مثال برای پیدا کردن اولین سطح مقاومت R1 و اولین سطح حمایت S1 از یه رابطه ریاضی ساده استفاده می‌کنیم. لازم نیست خودمون رو درگیر حفظ کردن فرمول‌ها کنیم، چون تقریباً تمام نرم‌افزارهای تحلیلی این کار رو اتوماتیک انجام میدن.
خب پس بیا از جزئیات ریاضی عبور کنیم و بریم سراغ تفسیر. فرض کنیم طبق مثال مقاله نرم افزار به ما سه تا عدد برای امروز داده. نقطه پیوت اصلی روی 10366، اولین مقاومت روی 10533 و اولین حمایت روی 10233. این اعداد رو چطور باید بخونیم؟
ما بیشتر دنبال فرصت‌های خرید می‌گردیم. برعکس، اگه قیمت زیر این خط باشه، تمایلات نزولیه. حالا اون دو سطح دیگه، 10233 اولین سنگر خریداراست. انتظار داریم وقتی قیمت به این محدوده میرسه، تقاضا زیاد بشه و 10533 اولین سنگر فروشنده هاست، جایی که احتمالاً عرضه زیاد میشه و قیمت رو به پایین هل میده. این سه خط یه نقشه ساده ولی قدرتمند برای روز معاملاتی پیش روی ما ترسیم میکنن.
منبع ما به چند روش محاسبه دیگه هم اشاره کرده بود، مثل وودیز، کاماریلا و فیبوناچی. به نظرت لازم بدونیم اینا چه فرقی با هم دارن؟ یعنی یکی از اونا بهتر از بقیه است؟
سوال خیلی خوبیه. بهتر وجود نداره، متفاوت وجود داره. هر کدوم فلسفه خودشونو دارن. مثلا پیویت وودیز وزن بیشتری به قیمت بسته شدن میده. منطقش اینه که قیمت بسته شدن قیمت نهایی توافق بین خریدارها و فروشنده ها در روز قبله و بنابراین مهمترین قیمته. در مقابل پیویت کاماریلا سطوح حمایت و مقاومت خیلی نزدیکتری به قیمت فعلی تولید میکنه.
پس برای اسکلپرها بهتره.
دقیقاً. به همین دلیل بین معامله‌گرای اسکلپر که دنبال حرکات خیلی کوچیک هستن خیلی محبوبه. نکته مهم اینه که بدونی این گزینه‌ها وجود دارن و میتونی اونها رو تست کنی. ببینی کدوم یکی با استراتژی و شخصیت معاملاتی تو سازگارتره.
پس اینطور نیست که یه فرمول جادویی وجود داشته باشه. بستگی به سبک معامله‌گر داره. خب حالا که این نقشه رو با خطوطش داریم، چطور میشه ازش برای معامله واقعی و کسب سود استفاده کرد؟ اینجا دیگه دانش تئوری باید به عمل تبدیل بشه. مقاله دو تا استراتژی اصلی رو معرفی کرده بود.
بله، اولین و شاید محبوب ترین استراتژی، استراتژی جهش یا باونس هست. این استراتژی بر این اساسه که سطوح پیوت کار خودشون رو انجام میدن و جلوی قیمت رو میگیرن. فرض کن قیمت داره پایین میاد و به سطح حمایت S1 میرسه. شما تو این استراتژی منتظر میمونی و به محض دیدن اولین نشانه های بازگشت، مثلا یک الگوی کندلی صعودی قوی، وارد معامله خرید میشی. در واقع داری روی این حساب میکنی که اون دیوار نامرئی کار میکنه و قیمت ازش جهش میکنه.
اما اینجا یه دام بزرگ وجود داره. چی میشه اگه اون دیوار کار نکنه و قیمت مثل چاقوی در حال سقوط به حرکتش ادامه بده؟ چطور میشه از این اشتباه که بهش میگن گرفتن چاقوی در حال سقوط جلوگیری کرد؟
نکته فوق‌العاده مهمی رو گفتی. اینجا همون جاییه که معامله‌گرهای تازه کار ضرر می‌کنن. هرگز نباید فقط به صرف رسیدن قیمت به یک سطح وارد معامله شد. باید دنبال تاییدیه باشی.
تاییدیه؟
بله. این تاییدیه میتونه یه الگوی کندلی باشه یا میتونه از یه اندیکاتور دیگه مثل RSI بیاد. مثلا اگر قیمت به S1 رسیده و همزمان RSI تو منطقه اشباع فروش قرار داره، این یه سیگنال خیلی معتبرتر برای خرید محسوب میشه. صبر کردن برای تاییدیه فرق بین یه قمارباز و یه معامله‌گر حرفه‌ایه.
پس منتظر میمونیم که توپ به دیوار بخوره و واقعا شروع به برگشتن کنه، بعد سوار حرکتش میشیم. منطقیه. خب استراتژی دوم به نظر میرسه دقیقا برعکس این باشه، یعنی استراتژی شکست یا بریک آوت.
دقیقا. در استراتژی شکست فرض ما اینه که قیمت اونقدر قدرت داره که دیوار رو خراب میکنه. شما منتظر میمونی تا قیمت با یک کندل قوی و پرقدرت یه سطح کلیدی مثلا مقاومت R1 رو بشکنه و مهمتر از اون بالای اون سطح تثبیت بشه. این شکست معمولا نشونه شروع یه موج حرکتی قوی و جدیده. در این حالت شما دیگه خلاف جهت حرکت وارد نمیشی، بلکه در جهت حرکت و همراه با روند جدید وارد معامله خرید میشی.
اینجا هم حتما دام شکست جعلی یا فیک آوت وجود داره. یعنی قیمت برای چند لحظه از سطح عبور میکنه و همه رو به تله میندازه و بعد سریع برمیگرده سر جای اولش. برای این مشکل چه راه حلی وجود داره؟
باز هم سوال کلیدیه. بهترین دوست معامله‌گر در تشخیص شکست واقعی حجم معاملات یا والیوم هست. یک شکست واقعی معمولاً با افزایش ناگهانی و قابل توجه حجم معاملات همراهه. اگه قیمت یه سطح مقاومتی رو بدون افزایش حجم بشکنه، باید خیلی بهش شک کرد. این نشون میده که قدرت و اعتقاد کافی پشت این حرکت نیست و احتمالاً یه تل است. ترکیب شکست قیمت با تاییدیه ی حجم احتمال موفقیت رو به شدت بالا میبره.
پس در هر دو استراتژی، چه جهش و چه شکست، کلید موفقیت در صبر و گرفتن تاییدیه است. این خیلی نکته مهمیه. اما مقاله به یک کاربرد دیگه پیووت ها هم اشاره کرده بود که شاید حتی از خود سیگنال دهی مهمتر باشه. مدیریت ریسک.
100%. این شاید مهمترین و دست کم گرفته شده ترین کاربرد پیووت ها باشه. این سطوح به شما نقاط مرجع کاملا عینی برای قرار دادن حد ضرر یا استاپ لاس و حد سود یا تیک پروفیت میدن. مثلا فرض کن با استراتژی جهش از سطح S1 وارد معامله خرید شدی. میتونی حد ضررت رو با یه فاصله منطقی کمی پایین‌تر از S1 قرار بدی.
آها.
با این کار اگه تحلیلت اشتباه از آب در بیاد و قیمت سطح حمایت رو بشکنه، با یه ضرر کوچک و مدیریت شده از معامله خارج میشی. برای حد سود هم میتونی نقطه پیوت اصلی یا سطح مقاومت بعدی رو هدف قرار بدی. این کار کل فرایند معامله رو از یه کار هیجانی به یه برنامه استراتژیک تبدیل میکنه.
این عالیه، چون داشتن یه نقشه مشخص برای خروج چه در سود و چه در ضرر بخش بزرگی از استرس معامله را از بین میبره. حالا یه سوالی که برای خیلی ها پیش میاد اینه که خب من که تحلیلگر تکنیکال هستم و از ابزارهای دیگه ای مثل خطوط روند یا میانگینهای متحرک استفاده میکنم، پیوت ها چه مزیت اضافه‌ای برای من دارن؟
این یه مقایسه خیلی خوبه. تفاوت اصلی اینجاست. ابزارهایی مثل میانگین متحرک دینامیکن، یعنی با هر کندل جدید مقدارشون تغییر میکنه. اما نقاط پیوت برای کل روز ثابت و استاتیک هستن. این ثبات به معامله‌گر یه چارچوب محکم و غیر قابل تغییر برای کل روز میده. اما قدرت واقعی زمانی مشخص میشه که این ابزارها با هم همپوشانی پیدا کنن.
همپوشانی؟
بله. تصور کن نقطه پیوت S1 دقیقاً روی میانگین متحرک 50 روزه قرار گرفته. این یعنی دو تا از قوی‌ترین ابزارهای تحلیلی دارن یه سطح یکسان رو به عنوان یه حمایت قوی تایید می‌کنن. چنین سیگنالی ارزش و اعتبار بسیار بالایی داره.
پس به جای اینکه اینها رو رقیب هم ببینیم، باید به عنوان ابزارهایی ببینیم که میتونن همدیگر رو تایید و تقویت کنن. خب حالا که این همه از مزایای پیوت ها گفتیم، لازمه که به محدودیت هاشون هم اشاره کنیم. هیچ ابزاری بی‌نقص نیست.
قطعاً. اولین و مهمترین محدودیت اینه که پیوت ها بر اساس داده های گذشته محاسبه میشن. در یه روز عادی این خیلی خوب کار میکنه. اما فرض کن یه خبر اقتصادی خیلی مهم و غیر منتظره منتشر بشه. مثلا نرخ بهره به طور ناگهانی تغییر کنه. در چنین شرایطی، هیجانات و نیروهای جدیدی وارد بازار میشن که محاسبات مبتنی بر دیروز را کاملا بی‌اعتبار میکنن و قیمت ممکنه بدون هیچ توجهی از تمام سطوح پیوت عبور کنه. پس در روزهای پرخبر باید با احتیاط بیشتری از پیوت‌ها استفاده کرد.
و محدودیت دوم هم احتمالاً همون چیزیه که قبلا بهش اشاره کردیم. نیاز به تاییدیه. یعنی پیوت‌ها به تنهایی سیستم معاملاتی کامل نیستن، بلکه جزی از یه سیستم بزرگترن.
دقیقاً، تکیه کردن کورکورانه به هر ابزار تکی یه دستورالعمل برای شکسته. پیوت‌ها نقشه راه رو به شما میدن، اما شما برای رانندگی در این راه به ابزارهای دیگه‌ای مثل چراغ راهنما یعنی اندیکاتورهای تایید و ترمز یعنی مدیریت ریسک هم نیاز دارید.
خیلی کامل و شفاف بود. پس اگر بخوایم یه جمع‌بندی نهایی داشته باشیم، پیوت‌ها یه سری سطوح حمایت و مقاومت عینی و محاسباتی هستن که بر اساس قیمت‌های روز قبل نقشه راه روز جاری رو برای ما ترسیم می‌کنن. این سطوح ثابت هستن و به ما کمک می‌کنن تا استراتژی‌های مشخصی مثل جهش یا شکست رو اجرا کنیم و مهمتر از همه یه چارچوب منطقی برای مدیریت ریسک به ما میدن.
دقیقاً، اونها به معاملات شما نظم و ساختار میدن. وقتی این خطوط رو روی نمودارت داری، دیگه توی فضای خالی و نامشخص تصمیم نمیگیری. نقاط مرجع مشخصی داری که بهت کمک میکنه از تصمیمات لحظه‌ای و هیجانی که معمولاً بزرگترین دشمن یه معامله‌گر هستن، دور بمونی.
و حالا میرسیم به بخش پایانی، اون فکر نهایی که میخوایم برای تو به جا بذاریم. در بخش پرسش و پاسخ مقاله یه سوال جالب مطرح شده بود. آیا هوش مصنوعی میتونه پیوت‌ها رو بهتر از انسان تشخیص بده؟ جواب کوتاه مقاله بله بود، اما جواب عمیق‌ترش جای تأمل داره. الگوریتم‌های هوش مصنوعی میتونن نه تنها این محاسبات ساده رو انجام بدن، بلکه الگوهای بسیار پیچیده‌تری رو در داده‌های تاریخی تحلیل کنن. میتونن بفهمن که تحت چه شرایطی، مثلا در حضور چه اخباری یا چه حجمی از معاملات، یه سطح پیوت احتمال شکست یا جهش بیشتری داره. این یه فکر جالبه برای تو. ما از دورانی که معامله‌گرها این اعداد رو با دست و ماشین حساب محاسبه میکردن، رسیدیم به نرم‌افزارهایی که در یک چشم به هم زدن این کار رو میکنن. قدم بعدی چیه؟ به این فکر کن که مرز بین تحلیل تکنیکال سنتی که ما یاد می‌گیریم و قدرت پردازش هوش مصنوعی در آینده بازارهای مالی کجا خواهد بود؟ آیا نقش معامله‌گر انسانی در آینده صرفاً طراحی و نظارت بر این الگوریتم‌های هوشمند خواهد بود؟